صفحه 282. بدین ترتیب در حالی که من و چارلی سوناتهای ما را مرور می کردیم، لورا و گیل دست در دست هم در گوشه ای نشستند. من و چارلی با کمی دستپاچگی و احتیاطهای لازم شروع به کار کردیم. البته قبل از آن بعد از ظهر هر کدام به طور جداگانه تمرین کرده بودیم، ولی این دیگر یک دونوازی واقعی بود. بین قطعه اول و دوم چارلی دستمالش را از جیبش بیرون آورد و آن را دور گردنش گره زد. بعد از دومین قطعه آن را باز کرد و دور گردن من بست. دستمال کاملا بوی خودش را میداد، بوی او را که با کمی بوی شرجی هوا و علفزار مخلوط شده بود. پیشانی مرا با علاقه عمیق بوسید و من هم بر سرشانش بوسه ای زدم. با برتری نیروی عشق نسبت به تکنیک، سومین اجرایمان با همه اشتباهاتی که مرتکب شدیم به طرز شایسته‌ای به خوبی برگزار نشد. در حالی که مشغول نواختن بودیم احساس می‌کردم دیگر روال سونات را دست گرفته‌ایم و کاملاً آن را حس می‌کنیم. در پایان هم چارلی نوت پایانی را نواخت و آرشه‌اش را روی زانویش گذاشت. من پشت پیانو خوشکم زده بود. باران فضای لطیف و مرطوبی به وجود آورده بود. وجود کمی مه هم خودنمایی می‌کرد. گیل گفت فوق‌العاده بود. لورا هم در حالی که خنده کوچکی بر لب داشت گفت شما واقعا نابغه‌اید، هر دویتان را میگویم. چارلی بقیه آن بعد از ظهر را به اتاق تمرین ویولون رفت. من هم به کتابخانه بازگشتم. یک گربه درشت و نسبتاً بزرگ روی یکی از صندلی‌های کتابخانه چنبره زده بود و شعاعی از نور خورشید روی بدنش میتابید. بعد از بارش باران هوا کمی مه‌آلود بود و اشعه‌های سرخ رنگ خورشید از لابلای ابرها به زمین میتابید. من برای پاتریک نامه طولانی به آدرس هتلش در سان فرانسیسکو نوشتم. برایش از لورا و گیل تعریف کردم و به او گفتم که یکی از سوناتهای برامس را که برای پیانو و ویولونسل تنظیم شده به همراه پزشک اطفالی از ناکسویل اجرا کردم. برایش توضیح دادم که وی در ابتدا و به صورت جدی باعث می شد که هدفم را بشناسم و حالا بعد از یک اجرای طولانی جدا خودم را در عرصه موسیقی فعال می بینم. وقتی تنها بودم به این نتیجه رسیدم که پاتریک هم مرا در رسیدن به هدفم کمک می‌کرده و همیشه همراه من بوده. دقیقاً مثل دست راستم، چشم‌هایم یا بهترین دوستم. نامه را در صندوق پست انداختم. سپس به محل اقامتم بازگشتم. دیدم لیبی هایز هم روی نامه خم شده. به نظر می‌رسید ناراحت باشد، ولی وقتی صدای مرا شنید که وارد می‌شوم سرش را بلند کرد و دیدم می‌خندد. شوهر من احمق‌ترین مرد دنیاست. گفته که همه فرش‌ها را تنهایی جابجا کرده، در حالی که می‌دانسته برای این کار حداقل باید 6 تا کارگر خبر می‌کرده. واقعاً مخش تاب داره. گفته حالا هم یک دستش رو گش گرفته. لیبی های زنی نیرومند با چهره‌ای درشت بود. موهایش را همیشه پشت سرش جمع می‌کرد. دندان‌های فوق‌العاده سفید ولی همچون دندان‌های اسب داشت. مردها همه عین هم هستند. با این همه شوهر من در کل مثل بقیه نیست و من از این نظر شانس نیاوردم، ولی امیدوارم شما انتخاب مناسبی داشته باشین. من ازدواج کردم. به نظر رسید این خبر خیلی جالبی باشد. آه بله، من همیشه فراموش میکنم که آمریکایی‌ها زود ازدواج میکنن. گرچه به نظرم اینطوری راحت‌تر میتوانیم روزگار ما را سپری کنیم. من بیوه‌ام. آه خدای من، شما هم شوهرتان را در جنگ ویتنام از دست داده اید؟ نه، او کشتیش غرق شد. بعد به آرامی از کنار لیبی و نامه‌ای که مشغول خواندنش بود رد شدم. وقتی به اتاقم رسیدم تازه متوجه شدم که دستمال چارلی هنوز دور گردنم بسته است. چارلی اغلب اوقات دستمال به دور گردنش میبست و این دستمال ابریشمی آبی و زرد مخصوص خودش بود. لیبی هایز از دور تمام مکالمات و روابط دیگران را زیر نظر میگرفت و حالا چقدر این حرف من میتوانست موضوع جالبی برای مکالمات او باشد؟ نمیدانم. او به دقت به تمام روابطی که در آنجا شکل میگرفت نظارت میکرد و بقیه آدمها را به دید حیوانات کوچکی که لباس پوشیدن مینگریست. یک روز بعد از ظهر در حالی که زوجی را دید که غمگین و ناراحت در حال طی مسیر در جاده با هم حرف می‌زنند به من رو کرد و گفت چقدر لذت بخش است که آدم می‌بیند یک دختر کوچک اهل تاس به این خوبی و راحتی با نوازنده کلارینت اهل پیبودی به تفاهم رسیده. وقتی به او نگاه کردم دیدم به دقت به چهرم خیره شده و در حال بررسی آن است. نمی‌دانم در چهره یک بیوه جوان و بی‌وفا نوازنده پیانو دنبال چه می‌گشت، ولی چه سوژه ناب و جالبی برای نامه بعدی به شوهرش می‌شد. آنجا چه کار می توانستم بکنم؟ سام دیگر به گذشته تعلق داشت. بیرون رفتم و گریه کردم. از ته دل گریستم. همین موقع بود که در مسیر سالن غذاخوری با چارلی برخورد کردم. کمی افسرده و غمگین بود، ولی من از او عصبانی تر بودم. امشب دیگر می خواهی با چه زور و کلکی تشریفات شب را به صبح برسانی؟ تو که چیزی نمی دانی، گویا با تمام اتاقهای اینجا قهری. بنابراین تو از من خواسته اگر بتوانم امشب با یک تازه وارد اهل بوستون هم اتاق شوم، چون اتاق من یک تخت اضافی دارد. اوه چه اقدام قهرمانانه ای. آخ سر به سرم نگذار، گفتم که فقط برای همین یک شب است. خب پسر برو مهمان نوازیت را ثابت کن. من میخواهم با لورا و گیل به سینما بروم. تو هم میتوانی به راحتی امشب را با هم اتاقی جدیدت بگذرانی و امیدوارم که به هر دویتان خوش بگذرد. هی تو چت شده، چرا اینطوری حرف میزنی؟ ببین تو من گفتی که مرا دوست داری، هر دوی ما در این مورد کاملا جدی هستیم. من به این راحتی ها در این گونه موارد تصمیم نمیگیرم و کار چندان راحتی هم نیست که بدانم واقعا چه کار دارم میکنم. حالا من تصمیمم را گرفتم و این تویی که شهامتش را نداری. زیاد طول نمی کشد، برای توضیح میدهم، زحمت نکش. خداحافظ عزیزم. من، لورا و گیل به دیدن فیلم وسترن قدیمی رفتیم که نسبتاً هم طولانی بود. سپس به رستوران رایس در شورتفورد رفتیم و همبرگر با تمامی مخلفاتش را سفارش دادیم. آن دو مدت‌ها درباره آب و هوا و روابط پدر و مادرهایشان حرف زدند. تئودور استمن استاد تئوری موسیقی و آهنگسازی بود و آنا در دانشکده روچستر انگلیسی درس می‌داد. والدین گیل هر دو در تورنتو پزشک بودند. در اصل فاصلهشان طوری بود که لورا و گیل خیلی از هم دور زندگی نمی کردن، ولی به ندرت همدیگر را می دیدن. لورا می گفت من تا به حال 300 نامه به گیل نوشتم. ما هر دو یک نوع روزنامه می خوانیم که مرتب آن را برای همدیگر می فرستیم. در واقع باید مخفیانه همدیگر را ببینیم و این خیلی دشوار است، چرا که هر دوی ما کم سن و سال هستیم. گیل اضافه کرد اگر اینجا یک مش آدم احمق و نظرتنگ وجود نداشت خیلی عالی می شد. اهالی اینجا فقط و فقط به آنچه خودشان انجام می دهند توجه دارند و اهمیت می دهند. بنابراین آخرین راه چاره این است که من و لورا ناپدید شویم تا همه دنبالمان بگردند. شاید اگر به 20 سالگی برسیم و اوضاع باز هم همین طور باشد تصمیم بگیریم با هم فرار کنیم. من اتومبیلم را به شما قرض خواهم داد. در راه بازگشت هیچ کس نزدیک پنجره ننشست تا آواز عشق نافرجام را زمزمه کند. من در پارکینگ از آنها جدا شدم. آن دو برایم شبی خوش آرزو کردند و مدت‌ها ایستادم تا دور شدنشان را که دست در دست هم به سوی برکه می‌رفتند تماشا کنم. در اتاقم تکه کاغذی پیدا کردم با نوشته‌ای به این مضمون: من الان در منزل زلرها هستم، مشغول نوشیدنم و به تو فکر می‌کنم، کمکم کن. من توسط این تازه وارد اهل بوستون زندانی شدم. اولین کارم تمرکز روی این مسئله بود که در هر صورت در اتاقم بمانم، دوم این که حمام کنم و بعد بروم بخوابم. هیچ فشاری نبود. این موجود کوچک و بدجنس مرا تحت تأثیر گذاشته بود و من فکر میکردم حق دارم کمی عصبانی شوم. آن شب همچون کودکی معصوم و بیگناه راحت خوابیدم و فردا صبح چارلی وسط قهوه خوردن در سالن تمرین آمد و حضور ذهنم را به هم زد. نیامدی دنبالم؟ واقعا زن سنگدل و بی‌عاطفه‌ای هستی. برای چه نیامدی دنبالم؟ میدانی از این که میبینم یک بچه کوچولوی بوستونی تو را سر انگشت نگه داشته واقعا لذت میبرم. چرا نبرم؟ خنده بلند و طولانی تحویلم داد و گفت خیلی خوشحالم که صادقانه حرف دلت را گفتی. ما تمام روز را به تمرین گذراندیم چون فقط یک هفته تا زمان برگزاری کنسرت فرصت داشتیم. بعد از 3 ساعت کار سخت و تمرین به اطرافم نگاه کردم. لحظه ای حالتم مثل کسی بود که از خواب بیدار شده و نمی‌داند در اطرافش چه می‌گذرد. همه چیز به نظرم غریب و ناآشنا آمد. درختان کاج گویی موجوداتی بودند که تا به حال آنها را ندیده بودم. اتاقی که در آن جمع شده بودیم کاملا در نظرم بیگانه بود و اصلا به جایی که میشناختم شباهت نداشت. حتی چارلی هم که روی صندلی کنار پنجره نشسته بود غریبه‌ای بیش به نظر نمی‌رسید. ورقه‌های نوت روبرویم کاغذهایی بودند با نوشته‌های ناخوانا. وقتی از رویایم بیرون آمدم فهمیدم خیلی وقت است در افکارم فرو رفتم. هوا به شدت گرم شده بود، آنقدر گرم که میشد ذراتش را به راحتی بلعید. بلوز من کاملا به تنم چسبیده بود. چارلی هم مرتب عرق پیشانیش را پاک می‌کرد. وقتی به هم نگاه کردیم هر دو از کار شدید آن هم در آن گرمای طاقت فرسا خسته و کسل بودیم. به چارلی چشم دوختم، گویی دلم می‌خواست خاطره آن صحنه و آن لحظه را برای همیشه در وجودم حفظ کنم، گویی می‌خواستم او را در حافظه‌ام برای ابد نگه دارم بدون آنکه از دست بدهم. به تیرک و الوارهای سالن تمرین نگاه کردم و به لامپ‌ها و پنجره‌ها نظر انداختم. می‌خواستم همه اشیا را برای همیشه در حافظه‌ام ثبت کنم، همان کاری که هرگز در مورد سام انجام ندادم. اندیشیدم که چقدر راحت و بی‌احتیاط عمرم را هدر دادم. چارلی آنجا نشسته بود، انگار او هم در رویا فرو رفته بود. علاوه بر گرما و داستان‌های شخصی و قصه‌های آشنا و بیگانه آدم‌های آنجا، همگی ما به وسیله نوت‌های موسیقی سونات برامس به هم وصل شده بودیم. ناگهان دلبستگی عاطفی عمیقی نسبت به او احساس کردم، نسبت به اندام درشت و مهربانش، نسبت به دستمال دور گردنش که آسیب پذیریش را اعلام می کرد، نسبت به عکس‌های خانوادگی که در جیب کیفش نگه می داشت، نسبت به دستمالی که در جیب پشت شلوارش می گذاشت. او را در بیمارستان مجسم کردم دوربر بچه های مریض و به خودم گفتم اگر من بچه بودم و مریض می شدم دلم می خواست در پیراهن او پنهان شده و خود را در اندام تنومند و قوی او پناه دهم. دیگر به او و محیط اطراف نگاه نمی کردم، هرچه می خواست بشود. برخورد دستش روی شانه ام مرا متعجب کرد. گونه ام را روی دستش گذاشتم. گفت آه خدای من چقدر این وداع غم انگیز است. و برخواستم تا بازوانم را دور او حلقه کنم تا آن لحظه را نیز برای ابد در قلبم ثبت کرده باشم. بخش 19. فردای آن روز تمام صندوق‌های پستی پر از پاکت‌های بلوطی رنگ بود. درون هر پاکت دعوت‌نامه‌ای به منظور شرکت در مهمانی سالیانه کنسرواتوار وجود داشت که توسط خانم آقای والتر مارشال برگزار می‌شد. خانواده مارشال ساکن آتلانتا بودند، ولی رژی مارشال در هامیلتون بزرگ شده و پدرش مدت عضو هیئت مدیره آنجا بود. آنان یک خانه ویلایی هم در ویکوم واقع در 3 کیلومتری جنوب داشتند و هر سال دانشجویان، اساتید، بازدید کنندگان علاقمند، خبرنگاران و هنرپیشگان به منزلشان آمد و رفت داشته و میهمانی‌های پرسر و صدایی به راه می‌انداختند. این مجالس و جشن‌های شلوغ و پرهیاهو همگی به صرف نوشیدنی فراوان بود. آنجا همه با تمام وجود رقص و پایکوبی به راه می‌انداختند. از طرفی در این میانگاهی زوج‌های تازه‌ای شکل می‌گرفت. همه طرف بشکه‌های کوچک سرشار از نوشیدنی‌های بسیار خنک و بشقاب‌های پر از برش گوشت جوجه به چشم می‌خورد. گروه موسیقی راک برای جوانان سر و صدا به راه می‌انداخت و موسیقی سنتی یا ملایم برای افراد مسن‌تر. اشخاصی که سال‌ها بود به این کنسرواتوار آمدند، خاطرات زیادی از میهمانی‌های منزل مارشال به یاد داشتند. سالی که یکی از اعضای گروه کور، ارکستر شیکاگو، هر دو کفشش را گم کرده و چند ساعت بعد آن را پای یکی از ویولونیست های گروه موسوم به گرامرسی دیده بود. آن سال که بودی دورمان در مهمانی تابستانی یکی از ویولونیست های تایوانی را به زور به رقص کوبایی برده بود. سالی را که دو تن از رؤسای یهودی ارکستر سر اجرای قطعی از ریچارد اشتراوس با هم نزاع کرده بودند و صدها خاطره به یاد ماندنی دیگر. محیط آنجا لبریز از خاطره ها و اتفاقات دلپذیر بود. ده ها زوج جوان آنجا با هم ملاقات کرده و در سال بعد با هم ازدواج می کردن. حتی گاهی 6 ماه بعد این اتفاق می افتاد. اعضای خانواده مارشال همگی درشت هیکل با پوستی برنزه بودند. انگار تمام وقتشان در کنار دریا و زیر نور آفتاب گذشته است. آنها نوازندگانی بی قید و مهمان نواز بودند. لباس های ابریشمی و گشاد به تن می کردن. از آن دست مردمی که به راحتی شما را در تخت خواب معلقتان تاب می دهند. یا اگر قوزک پایتان در جنگل می شکست یا اسبتان می مرد، به خوبی می دانستن باید چگونه رفتار کنند. در کل آدم های زیبایی نبودند، ولی 3 دختر بسیار زیبا داشتند که عکسهایشان زینت بخش اتاق خواب آنان در خانه ویلایی بود. دختران تابستان را در گرنوبل می گذراندند و در آنجا فرانسهشان را تکمیل می کردند. خانم آقای مارشال کاملا می دانستند که چطور باید بچه های استثنایی فوق العاده تربیت کرد. خانه ویلایی آنان در ویکوم در منطقه بسیار وسیع و در میان جنگل واقع شده بود. یک ورودی ستون مانند آن را احاطه کرده و تور دادارش باریکه‌ای پرچین کشیده شده بود. من هم به عنوان یکی از میهمانان آن جشن همراه تئو، آنا، لورا و گیل به آنجا رفتیم. چارلی برای پیدا کردن نوشیدنی مناسب حال خودش دیرتر از ما رسید. وقتی رسیدیم حدود 100 نفر روی چمنزار حیاط، برج کوچک کنار ساختمان یا اطراف ورودی پراکنده شده و مشغول صحبت و خنده بودند. خانواده مارشال نه تنها تمام اعضای کنسرواتوار را دعوت کرده بودند، بلکه دوستان تابستانیشان را هم که همگی از روی لباس‌های شبیه به هم و چکمه‌های چرمیشان قابل تشخیص بودند، فراموش نکرده بودند. آسمان آنجا بیشتر قرمز رنگ بود تا سیاه. چارلی هم با کمی تأخیر به همراه یک بشکه نوشیدنی و یک کارتون پر از گیلاس‌های نو سر رسید. مدعوین میان هم موج می زدن. اعضای هیئت مدیره کنسرواتوار که شامل ادهی یانکی موسن می شدند، اول از همه رسیدند و جز اولین گروهی بودند که مهمانی را ترک می کردند. همگی موهای سفید داشتند و لباسهای تابستانی یا پیراهنهای باز و از جنس دانتل پوشیده بودند. اکثر موسیقیدانهای موسن‌تر نیز همزمان با آنان مجلس را ترک کردند. بعد از رفتن آنان همه چیز تغییر کرد. نیمی از جمعیت که بیشترشان را جوانان تشکیل می‌دادند، شروع کردند به رقصیدن با فرزندان دوستان خانوادگی مارشال‌ها. لورا و گیل گوشه‌ای نشسته بودند و بوری دورمار را که با آهنگی از فرانک سیناترا با لیبی هایز می‌رقصید نگاه می‌کردند. گیل با شیطنت گفت: درست مثل رقصیدن یک خرگوش با یک گاو ماده است. در آن جشن چارلی میهمان نمونه و برجسته بود، درشت اندام و بی نهایت انعطاف پذیر. سراسر مجلس را به انجام مسئولیت‌های در حد توان و موقعیتش سپری کرد. باز کردن پنجره‌های کناری و بلندتر، جابجا کردن وسایلی که سنگین‌تر از بقیه بود و اطمینان پیدا کردن از اینکه هر کس جفت مناسب رقص خیش را یافته است. یکی دیگر از برنامه‌های آن شب اجرای قطعه فوق‌العاده زیبایی از شوبرت توسط نوازنده 40 ساله اهل پاریس بود که تقریبا با هیچ کس حرف نمی زد. کمی بعد با خنده عمیق و بلند به سمت لورا رفت. با او و سپس با آنا رقصید. بعد از آن با رژی مارشال رقصید. میهمانان آن شب به نظر جمعی خوشبخت و راضی و پر از امید و احساس شادی بودند.